استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. سال نو شما مبارک. ابتدا فشرده خبرهای مهم در نخستین روز سال نو هجری خورشیدی. از تجلیل نوروز به گونه رسمی در افغانستان خبر نیست. این پس از آن است که حکومت طالبان گفت این روز را رسما تجلیل نمی کند، اما مانع برگزاری مراسم نوروز از سوی مردم هم نمی شود. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در تقریبا 20 سال گذشته، نوروز همه ساله در افغانستان با حضور گرم مردم جشن گرفته می شد. سازمان ملل متحد 21 مارچ را روز جهانی نوروز نامگذاری کرده است. اوکراین درخواست روسیه در مورد تسلیم دادن شهر محاصره شده ماریوپول و برافراشتن بیرقهای سفید در آنجا در 21 مارچ را رد کرد. ایرینا ورچوک، معاون صدر اعظم اوکراین، اوایل امروز گفت که هیچ بحث درباره واگذاری شهر ماریوپول و گذاشتن اسلحه به زمین وجود ندارد. اردوی روسیه دیروز از نیروهای اوکراین در این شهر خواست که اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، درخواست گفتگو با همتای روسش ولادیمیر پوتین را تکرار کرده. حکومت مرکزی اوکراین در نظر دارد که امروز ده ها بس را برای تخلیه پناهجویان به شهر بندری ماریوپول بفرستد. بر اساس گزارش ها 350 هزار نفر در شهر محاصره شده ماریوپول باقی ماندند. گزارش مقام های این شهر از یک فاجعه انسانی در آنجا حکایت می کند. باشندگان ماریوپول با نبود خدمات اساسی، آب، مواد غذایی و سوخت روبرو هستند. این شهر گواه درگیری شدید است. قصر سفید می گوید که جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز جمعه در سفر به پولند با اندری دودا، رئیس جمهوری این کشور، ملاقات خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنساکی، سخنگوی قصر سفید، در بیانیه گفته که رئیس جمهور بایدن در این باره صحبت خواهد کرد که ایالات متحده چگونه در کنار متحدینش به بحران انسانی و حقوق بشری که در نتیجه تهاجم بدون موجه روسیه به اوکراین ایجاد شده رسیدگی کند. و برخی منابع امنیتی می گویند که دستکن 12 سرباز در حمله تندروان مسلح مزنون در بورکینا فاسو به روز یکشنبه کشته شدند. یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که افراد مسلح بر یک واحد نظامی در اطراف شهر نتیابونی حمله کردند. یک و 3 دقیقه به وقت افغانستان شد. در این برنامه پس از 20 سال اولین بار است که از مراسم پرجنب و جوش جنده بالا و میله گل سرخ در مزار شریف خبری نیست. حکومت طالبان تجلیل رسمی از نوروز را غیر اسلامی می داند، اما شماری از مردم موافق نیستند.
او روز در تضاد با اسلام نیه. روزیه که بهار میشه، همه جا سبز میشه، زمین زندگی دوباره میگیره. به او خاطر ما به خاطر شکرگزاری هم که شده به جای سرسبز میاییم و از این روز استقبال میکنیم.
تفاوت نوروز امسال و نوروزهای گذشته چیست؟ بحث خواهیم داشت در این مورد. و ممنوعیت بر موسیقی در افغانستان، آوازخوانان چی میگویند؟
ما را اجازه بدن، ما کار ما هست، پیشه ما هست، مسلک ما هست.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من جعفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. در حالی که سازمان ملل متحد نوروز را یک جشن جهانی میداند، پس از 20 سال اولین بار است که از مراسم پرجنب و جوش جنده بالا و میله گل سرخ در مزار شریف خبر نیست. حکومت طالبان تجلیل رسمی از نوروز را غیر اسلامی می داند. همین حالا روی خط مستقیم تلفن همکارم با ماست. سلام، در مزار شریف، جایی که سالهای سال نوروز و سال نو به گونه شاندار تجلیل شده، امروز چی میگذره؟
بله، بلخ، پایتخت نوروزی افغانستان، امروز حال هوای متفاوتی را نسبت به سال گذشته دارد. والی طالبان در بلخ گفته که اجازه ندارند در این باره چیزی بگویند. و جهنده زیارت حضرت علی در شهر مزار شریف امروز برافراشته نشد و طالبان مخالفت کردند که از نوروز تجلیل نشود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان صبح امروز به رادیو آزادی گفته که برافراشتن جهنده جواز در مسائل مذهبی اهل سنت ندارد. اما مجاهد گفته که به روز شنبه یک تصمیم در مورد برافراشته شدن جهنده و تجلیل از نوروز را بر مردم واگذار می شوند. از این لحاظ امروز جهنده مولا علی در شهر مزار شریف برافراشته نشد. بله.
مردم محلی در مورد این تصمیم و این اقدام چی میگن؟ مردم در محل چقدر طرفدار تجلیل از نوروز هستن؟
بله، در نوروزهای گذشته مردمان محلی خصوصا مردم سمت شمال مانند دیگر ولایات افغانستان از روزهای قبل آمادگی می‌گرفتند با خرید و تهیه لباس نو، هفت میوه، سمنک و غذاهای متنوع به میله‌جاها می‌برآمدند. اما همه اینها از سوی حکومت طالبان منع شده، تعداد اندکی مردم به میله‌جاها رفتند. مردم محلی از حکومت طالبان توقع دارند که قرار وعده که تا روز شنبه داده شده و بر افراشتن جهنده و تجلیل از نوروز را تصمیم بر مردم گذاشته باید اجازه داده شود تا این جشن سنتی مانند سالهای گذشته تجلیل شود و روزهای جمعه و روزهای رخصتی هم مردم به میله برند و به زیارت سخی روزهای چهارشنبه تا 40 روز دیگه ای توقع زیاده دارند که این نوروز تا 40 روز دیگه ادامه پیدا بکنند.
تشکر از شما. همکارم گزارش میداد پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نوروز طوری که در گذشته در این کشور تجلیل میشد، امسال تجلیل نمی شود. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیده ایم که چرا طالبان مخالف نوروز هستند؟
نوروز خو از دو زاویه زیر بررسی قرار میگیره، یکی از لحاظ دینی و مذهبی و یکی هم از لحاظ معنوی. از لحاظ مذهبی نوروز در مذهب چهارگانه اهل سنت جواز نداره، یعنی به این نام ما کدام روزی نداریم روزی که تجلیل شوه، ولی در لحاظ معنوی بعضی ها معتقد از روز هستن یا این روز قسمان تجلیل میکنن، ولی در عموم امارت اسلامی افغانستان چون یک نظام اسلامی است و دایه آن شریعت اسلامی است، چیزی که شریعت اسلامی در این مورد حکم میکنه برای ما قابل ارزش و ارزگذاری است و ملت ما هم مسلمان است و چیزی را که اسلام حکم میکنه انشاءالله ملت ما آن را میپذیره. در این روزا علما کرام در مورد نوروز وضاحت بسیار زیادی را داشتند، امید است روشنی انداخته شده باشه و مردم تا حد زیاد انشاءالله درک کرده باشن. بر صورت باز هم امارت اسلامی افغانستان میخواهی که این روز را واگذار کنه به مو خود مردم که چی تصمیم میگیرن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بود. اما شما در مورد نوروز چه نظر دارین؟ آیا امسال نوروز را در افغانستان زیر سلطه طالبان تجلیل می کنید؟ به این شماره می توانین پیام بفرستین 0042-02-21-12-41-38. شماره واتساپ هم داریم 0042-02-21-12-46-01. در فیسبوک ما هم در این مورد نظر داده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز نخستین روز از آغاز قرن 15 هجری شمسی و آغاز سال 1401 است. جشن نوروز پیش از این سالهای سال در افغانستان تجلیل و بزرگداشت شده. گزارش مفصلی داریم در مورد پیشینه تجلیل از نوروز و آیین‌های خاص این شب روز.
آوای نی کنار رودخانه خروشانی در منطقه تفریحی ولسوالی کروخ هرات و خانواده هایی که به استقبال از بهار در دامنه های طبیعت آمدند تا زنده شدن دوباره زمین را جشن بگیرند. سمیرا نیز با خانوادهش اینجا آمده تا شگفتن شگوفه های بهاری را به تماشا بنشیند.
امروز در تضاد با اسلام نیه، روزی که بهار میشه، همه جا سبز میشه، زمین زندگی دوباره میگیره. به او خاطر ما به خاطر شکرگزاری هم که شده به جای سرسبز میاییم و از این روز استقبال میکنیم.
پیشینه نوروز به هزاران سال قبل از میلاد، زمانی که کشورهای منطقه همه زیر چتر آریانای کبیر بود، مردمانش شروع بهار را به بهانه تولد دوباره با آیین مشابه با امروز جشن میگرفتند. عبدالغنی خسروی، استاد دانشگاه و تاریخشناس، سرآغاز جشن نوروزی را به 2340 سال قبل از میلاد در منطقه آریانای قدیم میداند. به باور او برای نخستین بار اما در سال 538 قبل از میلاد و در زمان امپراتوری کوروش کبیر به عنوان روز ملی اعلام شد و به شکل باشکوهی از آن تجلیل به عمل می آمد.
که شاهان مثل جمشید، مثل سیاوش و کیخسرو پیوند نزدیکی با نوروز داشتند و روز نوروز، روز پیروزی جمشید، در حقیقت بر دیوان بوده که نماینده و در حقیقت نماینده پیروزی بر پلیدی ها، زشتی ها، جهالت ها، سرما و تاریکی. بعد هم در زمان اشکانیان و در زمان پس از اسلام هم میبینیم جشن تا امروز به شکل از اشکال تجلیل شده.
پهن کردن سفره هفت سین و هفت میوه، جهنده بالا در افغانستان، رفتن به میلجات و لقط کردن سبزه از آیین‌های کهنی است که میان کشورهای چون افغانستان، ایران، تاجیکستان، آذربایجان و برخی دیگر کشورهای منطقه برای استقبال از نوروز استفاده می شود. سمنک پزی یکی دیگر از این آیین هاست. سمنک در جوش ما کپچه زنیم، دیگران در خواب ما دبچه زنیم. سمنک نظر بهار است، میوه شب زنده‌دار است، سال دیگر یا نصیب. سمنک در جوش ما کپچه زنیم، دیگران در خواب ما دبچه زنیم. خانواده ها گرد هم می آیند، شب زنده‌داری می کنند و با خواندن این سرود آن را آماده می کند. کریم رحیمیار، باشنده کابل، که همه ساله با فرزندان و نواسه هایش نوروز را تجلیل می کند، چنین می گوید.
هفت میوه داریم که هفت میوه را دو روز قبل از اینکه نوروز بیاییم و شما تر می کنیم. این هفت میوه عبارت از سنجد است، کاجور است، کشته است، انجیر است، کشمش است و همچنان چهارمغز، بادام، پسته اش داره. یک جای با هم پاک میشیم، دوباره تر میکنیم شه. و بعض وقتا میشه ما شما بر خاطر سبز لغت میریم در جایی که سبز شده. و رسم رواج ما پیشنی بسیار قدیمی داره. مردم ما بسیار بر مردم ما شما اهمیت زیاد داره که مردم بسکشی میکنن به این روز و بچه ها تخم جنگی میکنن.
به گفته نقیب آروین، نویسنده، بیشتر آیین‌های نوروزی مربوط به طبیعت است و رابطه انسان با طبیعت را تضمین می‌کند. چنانچه ابوریحان البیرونی، دانشمند تاریخی افغانستان، در توصیف هفت سین نوروزی در کتاب آثارالباقیه گفته هر شخصی از راه تبرک به این روز در تشتی جو کاشت. سپس این رسم پایدار ماند که در نوروز در کنار خانه هفت صنف از قلات در هفت استوانه بکارند و از روییدن این قلات به خوبی و بدی زراعت و حاصل سالیان حدس بزنند. جشن نوروز با اینکه در سده های مدیدی میان کشورهای منطقه همواره با شکوه و عظمت تجلیل شده، اما در افغانستان فراز و فرودهای زیادی داشته و همواره با مخالفت برخی از افرادگرایان دینی مواجه بوده است. در دوره اول حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی، تجلیل از هر آیین نوروزی به کلی حرام اعلام شده بود. در دوره جمهوریت اما دوباره این جشن کهن زنده شد و هر سال با شکوه تر برگزار می شد. با آن هم همیشه مخالفانی داشت. نوروز امسال نیز که مصادف با حاکمیت دوباره طالبان است، تجلیل از آن حرام دانسته شده. در روزهای گذشته حکومت طالبان با دادن مکتوبی به برخی رسانه‌ها تبریکی گفتن نوروز را از طریق رسانه‌ها ممنوع اعلام کردند. اما به باور عبدالغنی خسروی، دادن وجه دینی به نوروز و تلاش برای تضعیف این جشن باستانی هیچگاه از عظمت رسم باستانی نوروز نتوانسته کم کند و مردم برای تجلیل از این جشن باستانی مصمم تر شدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights!
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باز هم بر گفتگو با همتای روسش ولادیمیر پوتین تأکید کرده. آقای زلنسکی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تأکید کرده که بدون گفتگو جنگ فعلی پایان یافته نمیتواند. او هشدار هم داده که اگر دیپلماسی به جای نرسد، جنگ سوم جهانی آغاز خواهد شد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم جاوید نعیمی در استودیو است. نعیمی صاحب، ابتدا سال نو شما مبارک.
سال نو شما مبارک.
خوش آمدین به استودیو. تحولات اوکراین را دنبال کردین. رئیس جمهور اوکراین آیا به گفتگو خوشبین هست تا جنگ پایان یابه؟
احمدی صاحب، اصل موضوع ای هست که اوکراین در مجموع روی دیپلماسی از گذشته ها تاکید ورزیده، اما پاسخ روشن از طرف روسیه نگرفته. چنان که شما هم یادآور شدین، ولادیمیر زلنسکی خانه گفتگو با همتای روسیش ولادیمیر پوتین شده، اما این سو زلنسکی و حامیانش روسیه را به ارتکاب جرایم جنگی در شهر جنوبی ماریوپول متهم کردند. رئیس جمهور زلنسکی در گفتگوی تازه با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرده که بدون مذاکره جنگ فعلی در اوکراین پایان یافتن نمیتونه. اکنون جنگ وارد چهارمین هفته شده، خبر هم از پایان یافتنش دیدن نمیشه. ولادیمیر زلنسکی گفته که اگر 1% هم فرصت برای توقف جنگ وجود داشته باشد، باید از او استفاده شود. اما زلنسکی هشدار داده که اگر تلاش‌های دیپلماتیک به جای نرسه و یا ناکام شود، جنگ سوم جهانی آغاز خواهد شد. تا اکنون روسیه هیچ گونه آمادگی برای گفتگو با اوکراین نشان نداده.
خب با توجه به این وضعیت که شما هم بهش پرداختین، چقدر میشه گفت که نشانی از توافق روی آتش بس وجود داره؟
عملی صاحب، در مجموع کشورهای غربی بیشتر تلاش کردند تا جانبداری از رژیم حاکم در اوکراین بکنند، رژیم رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی. اما ترکیه گفته که اوکراین و روسیه در مورد مسائل خیلی حساسی و حیاتی به توافق نزدیک شدند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه ابراز امیدواری هم کرده که توافق بر آتش بس به زودی حاصل خواهد شد. ترکیه البته عضو ناتو است و روسیه هم از دید ناتو از مخالفین سرسختی پیمان نظامی است. در حالی که رئیس جمهور اوکراین با تلویزیون CNN گفتگو میکرد، جنگ همچنان در شهر ماریوپول ادامه داشت. این شهر با حدود 400 هزار جمعیت یکی از مناطق استراتژیک است، اما در دو هفته گذشته است اساسی ترین خدمات و نیازمندی ها به دور مانده، زیرا در محاصره روسیه قرار داده. رسانه های روسیه در این حال گزارش دادند که مسکو تا پایان امروز وقت تعیین کرده تا شهر ماریوپول تسلیم شود، و اگر چنین نشد جنگ برای شهر شدت خواهد یافت و محاصره هم تنگتر خواهد شد. معاون صدر اعظم اوکراین این درخواست کرملین یا روسیه را رد کرده. همزمان با ویتالی کلیچکو شهردار کیف در شبکه تلگرام گفته که حملات راکتی روسیه مناطق رهایشی در پایتخت را هدف قرار داده. سازمان ملل متحد تخمین میکنه که 1/4 جمعیت در اوکراین از خانه و مناطقشان بیجا شدند. فلیپو گراندی کمیشنری سازمان در توییتر گفته که بحران بشری در اوکراین جدی شده و از میان جمعیت 44 میلیونی کشور حداقل 10 میلیون تن آواره شدند.
تشکر از شما همکارم جاوید نعیمی، گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
من جعفر احمدی تا 10 دقیقه دیگر برمی گردم.
بیشتر از خبر،
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در چند دقیقه آینده این برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. هنرپیشگانی که در نوروزهای گذشته هنرنمایی می‌کردند از مقامات فعلی چی می‌خواهند؟
ما را اجازه بدن، ما کار ما است، پیشه ما است، مسلک ما است، هر کی را در هر کاری ساختن ترک کار خیش باشد باختن.
با جزئیات بیشتر برمیگردیم، اما قبل از همه همکارم مصطفی صدیقی با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
وزیر مالیه پیشین افغانستان در واشنگتن دی سی تکسیرانی میکند. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که خالد پاینده به روزنامه امریکایی واشنگتن پست گفته که او حالا راننده اوبر است. او افزوده که اگر 50 سفر را ظرف 2 روز آینده تکمیل کند $95 انعام میگیرد. گاردین به نقل از روزنامه واشنگتن پست نوشته که پاینده در یک شب چیز بیشتر از $150 ظرف 6 ساعت کار به دست آورده بود. پاینده 40 ساله زمان سرپرست وزارت مالیه اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان بود و بر بودجه 6 میلیارد دلاری برخوردار از حمایت ایالات متحده نظارت میکرد. در مطلب آمده که او پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان را ترک کرده بود. پاینده در صحبت با واشنگتن پست از اینکه سمت رهبری وزارت مالیه را پذیرفته بود ابراز پشیمانی کرده. او گفته که زشتی های زیادی را دیده بود و افزوده که ناکام ماندند و اینکه خود او هم بخشی از ناکامی بود. نظام جمهوری در ماه اسد سرنگون شد و طالبان به قدرت بازگشتند. در بیش از 7 ماه گذشته هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی میگویند که اقتصاد افغانستان دچار سقوط آزاد شده است و سازمان ملل متحد تخمین میکند که بیش از 20 میلیون نفر با خطر گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. روز یکشنبه و آخرین روز سال 1400 هجری شمسی برابر بود با روز بین المللی خوشحالی. پیش از آن گزارش زیر نام خوشحالی در جهان به همکاری سازمان ملل متحد منتشر شد. در این گزارش سالانه افغانستان در پایین جدول در میان 149 کشور قرار گرفته است. در گزارش گفته شده که افغانستان حتی پیش از بازگشت طالبان به قدرت در چنین جایگاه قرار گرفته است. در گزارش از مردم در کشورهای مختلف جهان سوالهای پرسیده شده به اساس معیارهای مانند تولید ناخالص ملی، سطح فساد و آزادیهای فردی. به اساس گزارش خوشحالی در جهان، فنلند برای 4مین سال پیهم به عنوان شادترین کشور دنیا معرفی شده است. چند نهاد دیگر از جمله پوهنتون آکسفورد و نیز مؤسسه گالوپ هم در تهیه و تدوین این گزارش مفصل سهیم بودند.
برخی هنرپیشگان که در نظام سابق در نوروزها در افغانستان هنرنمایی می کردند، سکوت هنری امسال را دشوار دانسته از حکومت طالبان می خواهند و شمول هنر پذیرای همه فعالیت‌های مدنی اجتماعی باشند. شمار از این هنرمندان هم که سالهای سابق در افغانستان فعالیت‌های هنری فرهنگی داشتند امسال مهاجر هستند. طالبان در مورد این خواست هنرمندان افغان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این مسئولان وزارت امر به معروف موسیقی را مخالف آموزه‌های اسلامی دانسته و به مردم توصیه کرده بودند که حتی آن را گوش نکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
این آهنگ را در محفل خودمانی دقایق پیش از نو شدن سال پار خوانده بود که شور و شوق و شادی داشته. بی خبر از این که تغییر نظام و روی کار آمدن حکومت طالبان کولبار او و هنرش را می بندد تا از افغانستان کوچ کنند و حرفی از هنرنمای او و دیگر همرکابانش در نوروز امسال داخل کشور نباشد. سیف الرحمن صمیم، یک تن از آوازخوانان محلی شمال زمین کشور، این نوروز را مهاجر است. این هنرمند فارغ رشته ژورنالیسم است و بیش از 16 سال می شود فعالیت های هنری دارد. سیف الرحمن سالهای گذشته در پهلوی دیگر فعالیت های هنریش در مناسبت های چون نوروز و عیدها و حضور در کنسرت ها و برنامه های رسانه‌ای به مردمش شادی می آفرید. او از هنرنمایی در میله گل سرخ در مزار شریف و دیگر محافل مناسبتی نوروز در بدخشان، تخار، پروان و کابل در سالهای گذشته با ما قصه کرد.
ما را اجازه بدن، ما کار ما است، پیشه ما است، مسلک ما است، هر کی را در هر کاری ساختن ترک کار خیش باشد باختن.
این هنرمند میگوید حکومت طالبان باید پذیرای همه فعالیت‌های هنری فرهنگی، اجتماعی و مدنی باشد. آقای سمین به رادیو آزادی گفت:
حس ما در قسمت از این که امسال سال نو را خوب تجلیل کرده نمیتانیم یا هم در افغانستان نیستیم، همی است که خسته هستیم، ناراحت هستیم، ناامید هستیم. با امید این که وطن ما آرام شود، ما هم مثل مردم کشور ایران سال نو را، سال یعنی نوروز را به خوبی تجلیل بکنیم، که اینجا خیلی زیبا و خوب تجلیل میشه، تجلیل میکنند. سالهای قبل ما هم به همین گونه داشتیم و همین شکل تجلیل میکردیم در کشور ما در افغانستان.
سیف الرحمن که از میان خانواده نسبتاً سنتی به دنیای هنر پا گذاشته میگوید بیشتر از 100 آهنگ از سروده های خودش دارد. این هنرمند جوان نه تنها برای خود که به دیگر آوازخوانان هم کمپوز میسازد. سیف الرحمن اما سکوت هنری را در مهاجرت شکسته است و برای جمعی از افغانان مهاجر در کشور میزبانش با شماری دیگر از هنرمندان و هنردوستان به مناسبت نوروز هنرنمایی خواهد کرد. حکومت طالبان همواره از سوی شماری از آوازخوانان و موسیقی سرایانی چون فرهاد دریا و ناصر سرمست متهم است که پس از حاکمیت دوبارش در افغانستان هنرمندان عرصه موسیقی روز خوشی نداشتند و به جرم هنرمند بودن شکنجه شدند و گاهی ابزار موسیقیشان از سوی افراد حکومت طالبان شکسته شده. حکومت طالبان اما مسئولیت شکنجه هیچ هنرمند و آوازخوانی را تاکنون نپذیرفته است. پیش از این حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود موسیقی مخالف آموزه های اسلامی است و به مردم توصیه می کنند که باید حتی از شنیدن آن خودداری کنند. مواردی از این دست سبب کوچ کردن و مهاجرت شماری از هنرمندان از افغانستان گردید. مهدی فرخ نیز یکی از همین هنرمندان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان کشور را ترک کرده. آقای فرخ میگوید رویدادهای اخیر بر روحیه و هنرش تا حدی تأثیر گذاشته اما نتوانسته مانع ادامه کار شود. این هنرمند افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی از خاطرات خوش تجلیل نوروز با هنر موسیقی در سالهای پیش حکایت میکند. با گفته آقای فرخ در مناسبت‌های عید و نوروز او و دیگر هنرمندان از طریق برنامه‌های مختلف چنان مصروف هنرنمایی به مردم بودند که گاهی فرصت دید و بازدید نزدیکان و دوستان برایشان محدود می‌شد. این هنرمند به رادیو آزادی گفت:
همگی با شوق و ذوق منتظر تمام برنامه‌های رادیو، دیگر تلویزیون‌ها، همگی منتظر با یک شوق و ذوق، با یک دلخوشی. ما به فکر نمی کنم که این سال نو مانند سالهای گذشته باشه. من می فهمم که سالی است که شاید اکثر کارهای فرهنگی ممانعت شود از طرف دولت. مشکلات های خود داره. آرزو می کنم که با این سیایی بتانیم بازم به ملت خود کمک کنیم، خوش بسازیمشان. و
حکومت طالبان تا هنوز موقف رسمی خود پیرامون تجلیل جشن باستانی نوروز را اعلان نکرده، اما ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان و روز پنجشنبه 26 ماه هود به رادیو آزادی گفته بود نوروز در تضاد با آموزه‌های اسلامی است.
نوروز باره که تروس مگیت
درباره نوروز ما تصمیم مشخصی نگرفتیم و از این روز به گونه رسمی تجلیل نمی کنیم، زیرا بر بنیاد احکام اسلام نوروز با نصوص اسلامی در تضاد است. اما تا کنون در این باره موضع مشخصی اعلام نکرده ایم و نه برای رسانه ها چیزی گفته ایم. علمای کرام در مسجدها مردم را راهنمایی کردند، چیزی که در فرهنگ اسلامی نیست محتاط باشند. خواست ما از مردم این است مواردی را که اسلام راهنمایی کرده در نظر داشته باشند و خیر ما و جامعه است.
با این وجود برخی از هنرمندانی که هنوز در افغانستان باقی ماندند هم مجبور به فاصله گرفتن و جدا شدن از روح هنری خود شدند. یک تن از محلی خانان که نمیخواهد نظر به آنچه چالش های امنیتی نسبت به خود عنوان میکند از او در گزارش نام برده شود میگوید بر علاوه دور شدن از هنرش، چالش جدی اقتصادی نیز در 7 ماه گذشته آرامش او را گرفته است. او که حال پیشه کهنه فروشی را پیش میبرد با یادآوری از نوروزهای گذشته و آمد آمد نوروز امسال از احساسش به رادیو آزادی میگوید
حالات خیلی بسیار بد، حالات خراب، نمیفهمید گفته نمیتونه زبانم نمیاد.
جشن نوروز و هنر موسیقی دو بازوی فرهنگ کهن افغانستانند که ریشه آنها در سالهای دور تاریخ این سرزمین نهفته است. در دوره حاکمیت نخست طالبان در افغانستان هم این دو پدیده سرنوشت همین گونه داشتند، چنان که امروز است و حتی محدودتر از امروز.